کاسه جلد 3 صفحه 237. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
نه ما اگر امکانش هست بخونیم. آدم واقعا میبینه که چقدر نسل جوانی اصلا خود ماها بی اطلاع هستیم از گذشته تاریخ ایران. نمیدونم چند شب پیش دیدید برنامه‌ای که مستندی بود، خیلی جالب بود، صدای مظفرالدین شاه و فیلم‌های مظفرالدین شاه. سفر رو که به خارج کرده بود، یه سفر فرنگ رفته بود 7 ماه طول کشیده بود، یه سفر دوم رفته بود برای آب درمانی، مثلا اونجا داشت میگه پول کم آورده و پول نداشته و اینا، می‌خواسته بره مسافرت خارج، دست به دامن مثلا فرض کنید روسیه و این برانور شده بود. توی یه فقره مثلا میگفتش که آقا شاه ایران چقدر پول رشوه گرفته بود که مثلا فرض کن یک امتیازی رو مثلا فرض کنیم به روسیه یا انگلیس ها بده. یعنی واویلا بوده واقعا. یعنی هر جور که آدم مقایسه میکنه درسته الانم یه مشکلاتی هست، ولی من به نظرم منصفانه کسی بخواد قضاوت بکنه اصلا قابل مقایسه نیست با گذشته، هر جوری هم شما بخواید حساب بکنید. شما حساب بکنید آقا مثلا ما مثلا میگیم آقا ترکمنچای، بعد تاریخ رو نگاه میکنیم این آقا این اصلا یه نمونشه، چقدر اینا امتیازهای نمیدونم استخراج منابع نفتی و امثال همو خیلی راحت 60 سال آقا مثلا وضع کنید امتیاز استخراج مثلا معادن و اینها داده بشه مثلا به یک کشور اجنبی، همجوری خیلی راحت ما به ازایی هم نداره. حالا محمد رضا شاه که دیگه سنگ تموم گذاشته بود، باز حالا سرد احمد بعضی از این شاههای قاجار یه ذره غیرت و اینا تو وجودشون بود. شما میدونید این سربازهایی که امریکایی‌ها رفته بودن ویتنام، خب اینا خیلیشون با مشکلات اعصاب و روان و گرفتاری ها و اینا مواجه بودن. خب اینا جنگ که تموشو میخواستن برگرد امریکا، محمد رضا گفت برای چی اینا رو برمیگردین امریکا، بیارید اینجا من خودم حقوقشون رو میدم. بابا اصلا اون هیچ درخواست هم نکرده بود امریکا. ببین چقدر آدم باید خوش رقصی بکنه برای یه ارباب، اینقدر راحت یه مش آدم های عوضیه نمیدونم با مشکلات اعصاب و روان اجنبی بیدین که چقدر بلا به سر اون ویتنامی ها وردن، شما اینا رو بیاری اینجا استخدام بکنی با حقوق و مزایای مکفی که چه بسا بیشتر از ارتشی خودمون به اینا پول بدی. هیچ ما به ازایی هم نداره واقعا. این یه چیز فاجعه است آقا، آدم تصور میکنه اینها رو. خب
بگذاریم،
بله همین مسئله سر همینه. میگم چون گفتم نمیشه، یعنی الان مردم تو این فضاهای مجازی خیلی از این مطالب مطرح نمیشه، یه صدا و سیما سوالای چند تا کانالای خاصی مثلا تو این همه مثلا بوقای تحقیقاتی دارن میگن، خیلی وقتا صدا به جایی هم نمیرسه.
بعد از اون قدیمی هم که دیدن نمیدن
خیلی مکدر شده چی شده برعکس نقل میکنه. خب حالا باید ببینیم، مثلا ما حالا با همین قدیمی هم که شما داری میگی بعضی وقتا که صحبت میکنیم نه، یعنی منصفانه که داره میگه، میگه آقا واقعا نداشتیم بخوریم، یه نداشتیم بخوریم. منتها یه مسئله که از سطح توقع مردم اومده بالا، تجمل‌گرایی و سطح توقع اومده بالا، لذا میگه خب آقا ما الان مشکل داریم، ولی اگر اون گذشته رو الان بیارن جلوشون حاضر نیست یه لحظه تو اون گذشته زندگی کنه.
دو تا نکته توی صدر مجازی که مطرح میشه و زیبایی های دوران پهلوی رو بیشتر بود میکنن در خلاف رو مفاسدش، و دومیش که اومدن الان انقلاب اسلام رو دارن مصادره میکنن، این که انگلیس و آمریکا پشت پرده این انقلاب کنه ما رو با یک سه افار جنید اون ایسا کلانتری هم رو بود بسر امان نوزه بگاه فرمانی با خلاف آمریکا سوینا شاید مثلا یه مسئله عادی رو بعد بسرمان
از دو طرف. بله بله، این هم یه تحریف تاریخ، یه چیزی که خیلی رایجه. ولی به هر حال من به ذهنم زد که خیلی واقعا لازمه تو حوزه یه مثلا فرض کن درس تو کل مثلا حالا تو همین سطوالی تو همین 4-5 سال یک سال مثلا فرض کن یک ساعت یه درس مثلا بذارم تخصصی یه مقدار، حالا یه نیمه تخصصی از استادی خوب دعوت کنم، یه کتابای خوبی آره که قشنگ روشن بشه که آقا وضعیت چجوری بوده، از احساسات و اینا واقعا دوری بشه ها. یه موقع میبینی تو این فضاها
خوبیاشو هم بگید
دیگه، آره همه چیو بگید. مثلا الان فرض کن من که حالا اعتقاد ندارم ها، من میگم رضا خان دانشگاه هم که آورد اینجا نیت خیر نداشت، ولی اب نداره بگیم آقا زمان رضا خان مثلا بود که آقا دانشگاه تو این کشور تأسیس شد، ولی همه شو بگیم، اغراض اونها رو هم بگیم، اگرم واقعا واقعا یه نکته مثبتی هم تو کار اونها بود اونها رو هم بگیم، که یه جوری نشه که بعدن متهم بکنم بگن آقا اینا دارن از رو تعصب و اینا میرن جلو.
در برابر طوفان شما نمیدید؟
بله
در برابر طوفان
خیلی جست و گریخته بوده اگه دیدم چیز مرتب نبوده. نه
چیزهایی
که مثلا قبلا نشون نمیدادن رو توی مستند سعی کردن نشون بدن، مثلا جنبه های خوبه تورانه خیلی به نظرم خوبه، خیلی مفیده، دید آدم یه مقدار بیشتر باز میشه. تازه مثلا ماها که بالاخره جست و گریخته دنبال این بحثا بودیم و بی ارتباط نبودیم، من به نظرم با این حال حجم واقعی قضیه رو هنوز واقف نیستیم، یعنی تازه یه سری از اسنادی که تازه در رو میشه روشن نبوده که وضعیت چجوری بوده قبلا در گذشته.
در 10 سال آخر دولت پهلوی بیشتر از 50 میلیون
بشکه اونم با چه قیمتی آقا؟ خیلی گرون شده بوده.
فوق‌العاده
بوده. بله.
دلار شده پایین‌تر بود. ریال ببخشید نسبت به ریال خیلی پایین‌تر، ولی دلاری تقریبا تا 100 دلار هم 120 دلار هم رسیده بود و جمعیت هم 1/4.
بله بله.
نه حد اول اصلا قیمت نفت هم حساب نکنید به نسبت فروش خشکی نفتی تقریبا 8 برابر شده در زمان اوج فروش ما الان که کمتر از 1 میلیون خشکی نفتی.
بله. حالا مثلا فرض کنی افغانستان آقا چی شد ما از دست دادیم، سرچشمه‌های ایرمند ما چی شد از دست دادیم، رضا خانی که مثلا همی گفتن آقا رضا خان قلدر و نمیدونم قدر قدرت و فلان، این آب خوردن شما میبینید.
بهرین
که یه عروسی بود که شوهر کرد رفت دیگه، اون تعبیری که ایشون خیلی راحت. خب آقا یه چند خطی بخونه نیادم نیست تا کدوم
اخلاق و معنویت بود
بعد اخلاق و معنویت
اقتصاد یک نقطه پیشتی تنگ کننده است، اقتصاد طبیعی نقطه قوت و آمان سلطه‌پذیری و چشور است و اقتصاد ضعیف نقطه ضعف و زمین ساز نفوذ و سلطه و دخالت دشمنان است. فقر و غنا در مادیات و معنویات بشر اثر می‌گذارد. اقتصاد البته هدف جامعه اسلامی نیست، اما وسیله‌ای است که بدون آن نمیتوان به هدف رسید. تأکید بر تقویت اقتصاد، تأکید بر تقویت اقتصاد مستقل کشور که مبتنی بر تولید انبوه و با کیفیت و توزیع عدالت محور و مصرف بی اندازه و بی اسراف و مناسبات مدیریت
به اندازه
و مصرف به اندازه و بی اسراف و مناسبات مدیریتی خردمندانه است و در سالهای اخیر از سوی این جانب بارها تکرار و بر آن تاکید شده، به خاطر همین تأثیر شگرفی است که اقتصاد می تواند بر زندگی امروز و فردای جامعه بگذارد. انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. چالش بیرونی تحریم و وسوسه‌های دشمن است که در صورت اصلاح مشکل درونی کم اثر و حتی بی اثر خواهد شد. چالش درونی عبارت است از عیوب ساختاری و ضعف‌های مدیریتی. مهمترین عیوب وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخش‌هایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست، نگاه به خارج و نه به توان و ظرفیت داخلی، استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور، بودجه بندی معیوب و نامتوازن و سرانجام عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد. و عدم رعایت اولویت‌ها و سرانجام عدم ثبات سیاست‌های اجرایی اقتصاد و عدم رعایت اولویت‌ها و وجود هزینه‌های زائد و حتی مصرفانه در بخش‌هایی از دستگاه‌های حکومتی است. نتیجه اینها مشکلات زندگی مردم از قبیل بیکاری جوان‌ها، فقر درآمدی در طبقه ضعیف و امثال آن است. راه حل این مشکلات سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید بر برنامه‌های اجرایی برای همه بخش‌های آن تهیه و با قدرت و نشاط کاری و احساس مسئولیت در دولت‌ها پیگیری و اقدام شود. درون زایی اقتصاد کشور، مولد شدن و دانش‌بنیان شدن آن، مردمی کردن اقتصاد و تصدیگر اینه کردن دولت، برونگرایی با استفاده از ظرفیت‌هایی که قبلا با آن اشاره شد، بخش‌های مهم این راه حل هاست. بیگمان یک مجموعه جوان و دانا و مؤمن و مسلط بر دانسته‌های اقتصادی در درون دولت خواهد توانست به این مقاصد برسند. دوران پیشرو باید میدان فعالیت چنین مجموعه‌ای باشد. جوانان عزیز در سراسر کشور بدانند که همه راه حل‌ها در داخل کشور است. این که کسی گمان کند که مشکلات اقتصادی صرفاً ناشی از تحریم است و علت تحریم هم مقاومت ضد استکباری و تسلیم نشدن در برابر دشمن است، پس راه حل زانو زدن در برابر دشمن و بوسه زدن بر پنجه گرگ است، خطای نابخشودنی است. این تحلیل سراپا غلط هر چندگاه از زبان و قلم برخی غفلت زدگان داخلی صادر می شود، اما منشه آن کانونهای فکر و توطئه خارجی است که با صد زبان به تصمیم سازان و تصمیم گیران و افکار عمومی داخلی القا می شود.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
تصمیم سازان و تصمیم گیرها یه فضایی رو درست میکنن که اصلا خودشون به این سمت و سو میرن، بعدم خیال میکنن حرف خودشونه. اصلا خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله صلی الله علیه و آله. آقای شیخ طوار یه سوال پرسید جلسه قبل، من آخر جلسه اینو یه توضیح بدم خدمتون، چون نمیخوام ذهن چیز میشه از بحث باز میمونه. خب ثم انک قد عرفت ان للمالک مطالبت از زامن بالمثل عند تمکنهی ولو کان فی غیر بلد زمان و کان قیمت المثل هناک ازید. خب قبلا فهمیدی که مالک میتونه به زامن بگه آقا من مثل رو میخوام، در فرضی که بتونه مثل رو تهیه بکنه، اگرچه تو اون بلد و زمان هم این مثل موجود نباشه، جای دیگه هست. و قیمت این مثل هم تو اونجا خب بیشتر از این بلد و زمانه، خب اون باید این هزینه رو تقبل بکنه و تهیه بکنه. و اما مع تعذرهی و کون قیمت المثل فی بلد تلف مخالفا لها فی بلد المطالبه فهل له المطالبه بعل القیمتین ام یتعین قیمت بلد المطالبه ام بلد تلف وجوه. حالا اگر اصلا نشه تهیه کرد مثل رو، خب باید قیمت رو بپردازیم. قیمت این مصر رو بر اساس کدوم شهر ما در نظر بگیریم؟ ما بحثایی که قبلا داشتیم این بحث بود که قیمت چه زمانی، قیمت یوم القصب، قیمت مثلا یوم التلف، قیمت یوم التعذر، اعلی القیم. اینجا از نظر مکانی میخوام ببینیم کدوم قیمت ملاک هست. این بحث رو قبلا نکرده بود شیخ. ایشون میفرماید که در فرضی که خب مصر متعذره و مالک هم خب خسارت رو مطالبه داره میکنه، قیمت المثل کدوم شهر رو ما ملاک قرار بدیم؟ و اما مع تعذرهی و کون قیمت المثل فی بلد تلف مخالفن لها فی بلد المطالبه. اونجایی که این از بین رفته یه قیمتی داره اون مثل، اینجایی که الان داره مطالبه میکنه یه قیمت دیگری داره. فهل له المطالبه بعل القیمتین یا نه یتعین قیمت و بلد المطالبه یا بلد طلب وجوه، احتمال مختلف اینجا مطرح میشه. و فصل شیخ فی المبسوط فی باب القصب انه الم یکن فی نقلهی معونتون کن نقدین فله المطالبه بالمثل. شیخ توسی در مبسوط تو بحث قصب، البته اینو دقت کنید، تو بحث قصب این حرفا رو زده. ما بحثمون بحث قصب نیست، ما بحثمون نقض وعد فاسده. حالا این تو گوشه ذهنتون فعلا باشه. پس شیخ توسی تو این باب قصب این حرفا رو مطرح کرده، گفته چی؟ گفته که آقا اگر در نقل دادن این چیزی که در حقیقت مثل اون مال تلف شده است معونه و هزینه است، هزینه ای نیست، فله المطالبه بالمثل، تونه مطالبه مثل رو کنه. سواء اکانت القیمتان مختلفتین ام لا. یعنی پس مهم اینه که این نقلش آیا معونه ای دارد یا معونه ای ندارد. ولی و ان کان فی نقله معونه، خب اینجا فان کانت القیمتان متساویتین کان له المطالبه ایضا. اگر قیمت های عرض کنم که این دو متفاوت نباشه و مساوی باشه، ایضا اینجا بازم حق مطالبه برای مالک هست. چون لا ضرر علی فی ذلک، این آدمی که بهش میگن آقا این رو تهیه کن و بیار و تو مسئولی، خب اینجا خسارتی متوجه او نمیشه از این حیث، همون قیمت رو باید بپردازه. و الا اینجا شو دقت کنید، فل حکمو ایع خوزه قیمت بلد تلف او یسبر حتی یوفیهو بذالک البلد. ایشون میگه که ولی اگر دیدیم که نه قیمت ها مختلف بود، قیمت بلد و تلف با قیمت بلد و مطالبه متفاوت بود، اینجا چی؟ ایشون میفرماید که قیمت بلد و تلف رو میتونه بگیره یا اینکه نه صبر بکنه حتی یوفیهو بذالک البلد، صبر بکنه تا زمانی که عرض کنم خدمتون که در همون شهری که داره مطالبه میکنه این رو به دست او برسانه. ثم قال ان الکلام فی القرض کلکلام فی القصب و حکی نحو هذا عن القاضی ابن براج ایضا فتدبر. خب پس ببینید صورت مسئله این بود که شیخ فرمود که آقا ما قبلا گفتیم که مالک میتواند مطالبه مصر رو بکنه اگر تهیه مصر ممکن باشه، اگر چه توی شهر دیگری باشه غیر از اون بلد و زمان قیمتش هم بیشتر باشه. منتها مسئله سر اینه که یه موقعی متعذر تهیه مصر. اینجا چطور؟ شیخ سه تا احتمال رو مطرح کرد. فرمود از حیث مکانی ما ممکنه بگیم قیمت بلد و تلف ملاک است، ممکنه بگیم قیمت بلد و مطالبه ملاک است، ممکنه بگیم علل قیم. بعد ایشون کلامی از شیخ طوسی در مفسود رو مطرح کرد که کلام شیخ طوسی هم تو باب قصره، یعنی خیلی هم روشن نیست که واقعا شیخ طوسی در بحث ما که مقبوض به عقد فاسده است آیا همین حرف ها رو میزنه یا نمیزنه. البته شیخ طوسی در انتهای فرمایش خودش قرض رو هم ملحق به قصب کرد، ولی این بازم به ما نمیتونه بفهمونه که تو ما نحنفی که مقبوض به عقد فاسده هست اینجا هم همچین حرفی میاد یا نمیاد. علای تقدیر مرحوم شیخ طوسی در مبسوط میگم خیلی عبارت رو هم ایشون در حقیقت تلخیص کرده، ولی این مقداری که اگر حالا باشه عبارت شیخ تو مبسوط خوبه به نظرم، این مقداری که ایشون نقل کرده از شیخ طوسی، شیخ طوسی اومده اول یه تفصیلی داده، تفصیل داده بین اونجایی که نقل و انتقال این مثل معونه ای دارد و اونجایی که معونه ای ندارد. مطالبه کرده بودم مثل رو میخوام. شیخ طوسی گفته که الم یکن فی نقله معونه، اگر اصلا معونه ای نداشته باشه خب اینجا میتونه مطالبه مثل کنه، بگه آقا من مثل اون رو میخوام. و دیگه تفصیلی هم اینجا نمیده ها، تو فرضی که علم یکن فی نقلی معونه میگه سوان اکانت القیمتان مختلفتین ام لا، قیمت مصر فرض بفرمایید که در مثلا بلد تلف یک قیمتیست و در بلد مطالبه یک قیمتیست. شیخ طوسی گفته که این برای من مهم نیست، اگر در نقل آن، در خود نقل دادنش معونه ای نباشد میتونه مطالعه بکنه. حالا اون وقت تو فرضی که معونه داشته باشه میگه اگر قیمت ها مساوی باشه بازم کان له المطالبه، بازم کان علیه المطالبه، که کان علیه المطالبه این مطالبه مثل رو میتونه بکنه بازم، چون از نظر قیمتی یعنی هزینه که طرف میخواد بره این مثل رو تهیه بکنه متضرر نمیشه.
قیمت ها منظور با
اون نمونه هست که بدون اون دیگه، خود قیمت این مثل بخواهم اینو تهیه کنه بله ولو معونه داشته باشه، میگه اصلا تو نقلش معونه است، میگه اینا مهم نیست، چون شما در حقیقت این مثل رو بدونی که خود مثل رو بخوای تهیه کنی متحمل ضرر بشی فی حد نفسه میتونی تهیه کنی. خب وقتی که میتونی تهیه بکنی پس دیگه این متعذر نیست، اونم که میتونه مثل رو از تو مطالبه کنه، خب مثل رو به دست او برسون، مقدماتش هم ولو منوط به اینکه یه هزینه ای بدی، پول مثلا فرض باربری چیزی بدی که باید اینو تقبل بکن. و الا اگر نه قیمت ها مختلف باشه، چون این اگر بخواد این رو تهیه بکنه متحمل یک در حقیقت ضرری می شود، نه یأخذ قیمت بلد تلف، یعنی که صبر بکنه. خب اگر عبارت مفسود رو دارید کاملش رو بخونید بنام هم میخوام عبارت کاملش باشه که الان قضاوت کنیم که مرادش چیه تو هم یه تا، چون اینجا خیلی مجمل آورده شیخ. خب منم شیخ طوسی که خواسته شروع بکنه اولش خواسته شروع کنه چجوری فرض کرده مسئله رو.
از قصب منه مالم مثلا به مصر خلقیه رو به مکه.
آن ببین میگه مثلا تو مصر عرض کنم که حالا مصر البته دو تا معنا داره، یکی شهر مصره یکی خود مصره. وقت اونجا هم بحثه که در یک شرایطی غیر منصرفه تو یه شرایطی منصرفه. بعید نیست که اینجا میگه به مصرن که تنوین داده یعنی منظور یه شهری. تنوین نزده؟ آه شما خود زدی؟ آه خب پس این شاید به مصره باشه، یعنی قصد کرده تو مصر بعد این آدم رو تو مکه ملاقات کرده، آقا ما خلاصه قصدی انجام دادیم.
حتی آده به خوب به
و گو آقا مال ما رو بده.
من یخیو من احد
امرت عبارت ها رو که دیگه خود اضافه نمی کنی، همون هاست دیگه، فقط تنوین جوری بودی.
امان یکون لنقله معونتون اولا معونتون
لنقله.
نه مصر قصف رو انجام داد ولی اون آدمه رو تو مکه ملاقات کرد، گفت خلاصه ما هم چیکاری کردیم، اونم مطالبه کرد. نه دیگه، فرض اینه که میگه که آقا میخواد از اونجا اینو نقل بده، میگه یه موقع است معونه ای هست تو این نقل، یه موقع معونه ای نیست. مثال بزنم، مثلا یه جنسیه تو مصر هست، ما اینو اتلاف کردیم، قصف کردیم، از شما تلف هم کردیم، زامن بودیم دیگه. خب حالا برای تهیهش فرض کنیم مستلزم اینه که من از مصر اینو بخرم برای شما بیارم اینجا مکه تحویل بدم.
تو مکه نیست آجا؟
تو مکه فرض کنیم نباشه، اگر تو نقلش معونه باشه، یه فرضش اینه. یه موقع هست نه اصلا معونه ای نیست، اصلا خیلی وقتا میبینی اصلا تو خود مکه هست، یه هزینه اصلا نداره، من همینجور میرم تهیه میکنم. نه جنس که هم مصر که همونه دیگه، اینه چی که دیگه نمیتونه دفع کنه که دل بخواهی نیستش که. چی گفته اونجا؟ نمیشه که خلاف عقل حرف بزنه که. نه یه موقع است، نه بحث سر اینه، یه موقع است الان اینجا که مطالبه داره میکنه نیست، آقا مثلا تو جای دیگه است میتونه مطالبه کنه ولو تو نقلش هم معونه است.
همین ظاهرا اینجا هم همینه، اگه
الان
نقلش معونه
هست
یعنی تو مکه نیست، تعذر داره.
بله
همینجور، یه جای دیگه
باید بله
خودی
کارت قیمتا متصمیم. یعنی عبارت رو بخونه روشن‌تر میشه. بخونی؟ چی؟ کل اسمان. همین مثل نقده اینی که گفت.
هدف و مطالبت رو بوده.
خب.
سوا کان
صرفو بالبلدای متفقا او مختلف. ببین الان میتونه بره صرافی، همون مثلا فرض بفرمایید که درهم و دیناری که توی مصر از این آدم تلف کرده همینجا الان تهیه بکنه. ولی خب البته یه موقع هست که اینجا بخواد تهیه بکنه هزینهش بیشتر میشه براشا، اونجا مثلا دسترسی داره راحت‌تر میتونه تهیه کنه با قیمت نازل‌تر. میگه ولی بالاخره الان پس خود نقلش دیگه معونه ای نداره چون الان موجوده اینجا، میتونی بری تهیه کنی. تازه اسمان هم که مثاله، یه موقع یه پارچه یه میگه آقا هم تو مصر هست، هم بازار پارچه فروشای مصر چینه داره، هم تو مکه هست. اینجا هم همینجور، اینجا پس در نقلش معونه ای نیست. این یه حالت طرف نمیتونه بگه آقا حالا صبر کن من برم مصر پارچه اونجا ارزون تره از اونجا بخرم بهت بدم، میگه نه همین الان میخوام، همین الان باید بخری تو مکه، وظیفه داره بخره. خب
لعنه لا معونت فی نقلی فلا ذهب لا
یقدر فل چی؟
لعنه لا معونت فی نقلی
فل آده
و ذهب لا یقدر به غیره و الفزت لا یقدر به غیره ازا کانا مزروبین.
مضروب هم که باشه که با چیز دیگه ارزش گذاره نمیشه، خودش اصلا پوله دیگه.
شق دوبار و امکان لنقلهی معونتون مولتون لم یخلو من احد الامرین اما ان یکون له مثلون او لا مثلن فا این کان له مثلون کل حبوب و الادهان
بله روغن
نوزرت
نوزرت بعد چیه؟
فا این کان قیمت ها به بلده سوا
نه یه بار دیگه بخون یه بار دیگه بخون ببین پس رفتیم تو فضایی که معونه است نقلش معونه داره
دو حالت داره یا مثل داره یا مثل نداره اگر مثل داشته باشه فنکان آدمو مثلون که رو حبوبه و لعنهانه
مهلت داده میشه انگار مهلت داده میشه الزامش نمی کنن که آقا همین الان اینو برو تهیه بکن یعنی قیمت رو انگار نمیتونه اینجا مطالبه کنه میگه آقا خب مثلش هست مثلش رو تهیه میکنم میدم به نه نوزرت پس مهلت نیست این نوزرت یعنی نگاه میشه این فعن وقت تفصیلش میگه نگاه میکنی
فعن کانت قیمتان فیل بلدین سوا و کان لهو مطالبتو بلیست
خب آقا همینجا الان با همون قیمتی که تو بازار مثل دارن این نخود دوبیا رو میفروشن همینجا تو مکه دارن میفروشن خب تهیه کن به من بده دیگه دردت چیه دیگه خب
لانه لا ضرر علیه فی ذلک و ان کان قیمتا مختلفتین فالحکم فی ما له مثل و فی ما لا مثل له سوا
خب پس اگر قیمتش ولی فرق کنه بازار مصر با بازار مکه متفاوت باشه مساویه
فالحکم فی ما له مثل و فی ما لا مثل له سوا
خب
فلالمقصود من
آدمی که اون مال ازش قصد شده
اما ان یأخذ من الغاصب به مکه قیمته به مصر
میگه آقا من قیمت این جنس رو از شما میخوام قیمت کجا؟ قیمت بلد و تلف که مصر بود با اینکه قیمت الان توی مکه ارزون تر ها ولی قیمت مصر رو میخوام چون فرض هم اینجوری بود دیگه مختلفان هم باشه میتونه دیگه نه
و این معلیه
به خب ارزون تر کسی دعایی نداره بگه قیمت اونجا رو که دیگه دعوا نمیشه که دعوا اونجا که اون بالاتره رو میخواد
و
این معلیه
حتی یستاوی از آلکم منها به مصر
آها یه موقع هم هست نه رهاش میکنه میگه ولش کن من الان از تو قیمت نمیگیرم برو همون جنسی که تو مصر هست و تهیه کن برای من بیار پول ازت نمیگیرم برو همون خود لوبیا از بازار مصر تهیه کن خب مثلشه دیگه مثل اون مال طلب شده اونو هم بده پول ازت نمیگیرم چون تو نقل معون است یعنی دوتا اینجا و چی؟
بل
قیمت مختلف
فلیس الله ان
یطالبه بالفضل میگه اینجا دیگه نمیتونه ما به تفاوت و اضافه بگیره
قیمت.
یعنی چون فرض اینه قیمت بلد و تلف با بلد و مطالبه متفاوته تو نقلش هم معونه است یا آقا این قیمت کمر رو بگیر یا اگر میخواهی قیمت کمر رو نگیری یه گزینه دیگه بیشتر نداری اون گزینه دیگه این نیستش که بگی قیمت این نخود لوبیا توی مکه رو به من بده که گرونتره نه خیلی ناراحتی صبر کن بره نخود لوبیا رو تهیه بکنه از مصر به تو تحویل بده این فرمایش شیخ طوسی در مبسوط بود خیلی عبارت ایشون مجمله ولی الان با این عبارت واضح شد که شیخ طوسی چی می‌فرماد خب
فإن صبر فلا
كلام صبر بکنه لا کلام خب صبر میکنی
و ان اخذ القيمه
ملكها المحصول منه خب اگه قیمت رو گرفتی همون قیمت کمر رو گرفتی مالک شدی
ولم يملك الغاصب محاسبه
ولی غاصب اونی که گرفته رو مالک نمیشه خب لان
اخذ القيمه لاجل الحيله
لا بدلا عن المحصول آها خب این حرف دیگه است اون بحث بدل حیبول است که تو آینده میاد شیخ مطرح اونو بعدا میرسیم یه موقعی هستش که اون مال تلف نشده ولی دسترسی بهش دیگه نیست مثلا من مال شما رو غصب کردم بعد توی دریا افتاده، تلفم نشده، از بین نرفته، حالا هست اونتا یه قبل نه، حالا بحث میکنیم اینا، این همین بحث هست دیگه، شیخ قبول نداره اینجوری، میرسیم ایشالله. یا قواس خاصی اگر باشه میتونه بیاد اینو برداره. حالا من اگر اومدم بدل این رو دادم به شما، این میگن این بدل این عینه نیست، این بدل هیلوله است، یه پولی دادم به شما گفتم آقا این مال شما و خلاص. حالا بحث سر اینه، من این پولو به شما دادم، خودم مالک این چیزی که ته دریا هست میشم یا نمیشم؟ یه وقت اگر یه قواسی اومد و مثلا یه گروه قواسی بهشون گفتم آقا مثلا یه چیزی ته اینجا افتاد اینو بیارید، این آورد، اینو آوردن برای ما، من مالک این هستم به حساب اینکه پولو دادم به اون محصول، یا نه برم اینو تحویل اون محصول من بدم چون این مال اوست، این فقط یه بدل هیلولهی بود، موقتی بود، بعد اون پولو چکار کنم؟ هست بگیرم. این بحث هست که سعیت انشالله. آقا ممنونه. حال شده این در حقیقت یه چیزی اومده حائل و مانع شده است از رسیدن مقصوب من به اون مالی که از او قصد شده است، نه اینکه حقیقتا از بین رفته. بعضی هم به قول ایشون قائلن که نه، این عرفن در حکم تلف است، ولو حقیقتا تلف نیست ولی در حکم تلف است. اختلاف انظاره اینجا دیگه.
یوفی
اون مثل رو، یعنی پولو نگیره، یوفی اون در حقیقت آدمی که قاصب است، یوفیه یعنی وفا بکند آن را به تمام و کمال، یعنی یوفی اون مثل را به ذالک الولد. ذالک الولد هم میشه همون شهر، چی؟ شهری که در حقیقت از مصر تهیه بکنه و وفا بکنه. خب حالا شیخ میفهمد یمکن ان یقال ان الحکمه به اعتبار بلد القرض او السلم مع الاطلاق لانصراف العقد الیه و لیس فی باب الزمان ما یوجب هذا الانصراف. ایشون میفرماید که ممکنه بگیم در بحث قرض، چون تو ذیل کلام شیخ طوسی بود، حالا البته ایشون نخوندن، ولی این چیزی که شیخ انصاری نقل کرده اینه که شیخ طوسی فرموده که آقا قرض هم مثل قصبه. شیخ میگه که آقا حالا به فرض ما در قرض این مطلب رو قائل بشیم، دلیل نمیشه تو مقبوضه به عقد فاسدم همین حرف رو قائل بشیم. این که بگیم بلد القرض یا بلد السلم تو معامله پیش فروش، چون تو معامله پیش فروش هم بالاخره طلبکار میشه مشتری دیگه، اون در حقیقت فروشنده باید این جنس رو با اون خصوصیات نمونهش رو تحویل بده. این که بگیم بلد القرض یا بلد السلم یعنی شهری که این معامله توش انجام شده و اون بدهی تو اون شهر ایجاد شد، بگیم اون در حقیقت معتبر است، اون شهر معتبر است، علل قول بهی به فرضی که ما این حرف قائل بشیم، مع الاطلاق با اینکه هیچ چیزی هم نیومده ها که مثلا بگیم که آقا فرضا من الان اینو دارم به شما قرض میدهم، خب شما که میخوای مطالبه کنی چجوری میتونی مطالبه بکنی؟ یعنی آیا میتوانی از من مطالبه بکنی جنسی رو که الان اینجا نیست تو بلد القرض بخوام از جای دیگه بگیرم؟ یا نه، اون چیزی رو که تو میتونی مطالبه بکنی همون چیزی که در بلد القرض موجود است، که اگرم موجود نبود قیمتش رو حساب بکنیم، خلاصه بلد القرض رو ملاک قرار بدیم. شیخ میگه اگر هم ما به فرض علل قول بهی قائل بشویم که بلد القرض معتبر است، در فرضی که به صورت مطلق باشه، این به خاطر اینکه یه انصراف اینجا وجود داره، یعنی اندل اطلاق اگه من به کسی دارم قرض میدم، یعنی تو همین بلد القرض میتواند از من مطالبه بکنه. اگر موجوده که بگم خب اینو به من بده، موجود نیست قیمت همین بلد القرض رو به من حساب کن بده. در حالی که ولیس فی باب الزمان ما یوجب هذا الانصراف، اونجا یه قراردادی است، تو قراردادها خیلی وقتا اندل اطلاق یه انصرافی هست، اینجا که آقا اصلا معوض به عقد فاسد قراردادی نبوده نسبت به خود اصل زمان، شارع اومده گفته آقا ضامنی، لذا اینها رو نمیشه با هم دیگه قیاس کرد.
باب الزمان
همین معوض به عقد فاسد. بله بله. بقیه کلام فی انه هل یعد من تعذر المثل، این دیگه آخرین جهت بحثی که قبلا گفتیم خروج مثل از مالیت است. تا الان بحث تفاوت قیمت ها و کاهش قیمت ها اینا رو ما مطرح کردیم. حالا یه فرضم اینه که آقا اصلا خب این مثل الان هست ولی اصلا ارزشی نداره، این ارزشی نداره، ما اینو بگیم آقا دیگه انگار نیست، کلمه عدوم حساب بکنیم بگیم آقا یعنی این عملا با این که هست خارجن این مثل، خارجن این مثل الان هست، میتونم برم تهیهش کنم، کافیه که من این مثل تهیه کنم بدم به این آقا یا نه، این دیگه میشه مستاق تعذر مثل، که مستاق تعذر مثلم بشه دیگه باید قیمت رو بدم. اون وقت اینجا یه بحث پیش میاد، خب قیمت کیو بدم؟ بعضی گفتن آقا این منحنیه رو در نظر بگیر، هی اومده پایین بعد هم آخری شده صفر، اون قبل از اینکه به صفر برسه چه قیمتی داشته؟ اون قیمت رو بده، خیلی یه چیز مثلا ناچیزی میشه. هل یعد من تعذر المثل خروج عن القیمه کالماء علی الشاطئ اذا اتلفه فی مفازه والجمد فی الشتاء اذا اتلفه فی الصیف ام لا، آیا ما اینو میتونیم از مصادیق تعذر مثل حساب بکنیم که مثل اصلا دیگه از قیمت بیفته رأساً؟ مثل فرض کن این که یه آبی رو شما تلف کرد توی بیابونی، یه بطری آب داشته که تو بیابون اتلاف کردی، بعدم با هم دیگه کنای رودخونه همدیگه رو میبینی میگی آقا راستی ما یه آبی تو بیابون از شما تلف کردی، همونجور یه بطری بر میداری از این رودخونه آب میکنی و میری بهش میگی بیا، میشه اینجوری؟ ولجمت فشتا، تو تابستون تلف کردی بعد تو زمستون میخوای یخ رو به او تحویل بدی، رفتی آقا تو کوه و مثلا فرض کن اونجا اصلا یخ طبیعی، همونجا یه تیکه میزنی و میگی بفرما آقا بیشتر جان بزن دارم بدینم منتم میذاری سرش، میگی بابا تو تو تابستون اومدی یخ رو تلف کردی، الاقوا بل المتعین هو الاول، شون میگه اقوا یعنی یه اشکالی هست ولی اقوا همینه، بعد ترقی میکنه میگه نه و اصلا همینه متعین، فقط همینه که بگیم دیگه این منتقل به قیمت میشود، اداء مثل کافی نیست، اون میتونه بگه من قبول نمیکنم این رو. بله حکیان بعضن نسبت و علل اصحاب و غیرهم و المسرح به ایفی محکی تذکره و الیزا و درو و دروس قیمت المثل فی تلک المفازه، اونی که در این کتاب ها محکیشون تصریح شده گفتن آقا شما حساب بکن اون موقع که تو اون بیابونی این بطری آب و تلف کرد چقدر میارزید، اون قیمت رو باید مد نظر قرار بدی.
اینجا مشکورم تلاف نظر میبانند
مشکور یعنی در
مشکور اینجا
میگه یعنی تلف مشکور نمیدونم چی. این سه نفر محکیشون طبق آنچه که شیخ نقل کرده گفتن قیمت المثل فی تلک المفازه، اونایی
که یوم دفعی بودن اینجا طبیعتاً اینا دوبار برمیگردن یوم دفعی
نه نه یوم دفعی بودن اونا تو چه فضایی میگفتن یوم دفع؟ میگفتن چی؟ میگفتن آقا یه مثلی آمده به گردن شما، حالا که میخوای محاسبه قیمت کنی ببین آقا چقدر قیمتشه، تو فرضی نبود که آقا اصلا کلا دیگه هیچی نیارزه تو اون مکانی که شما داری میدی، بس الان سر اینه کدوم مکان رو میخوای ملاک قرار بدی، تو بیابون چقدر میارزه یا کدوم فصل رو میخوای ملاک قرار بدی، تو تابستون چقدر میارزه این یخ،
اینجا خود یوم دفعش متعذره،
نه نه متعذر. ببین بحث سر اینه که مثلش الان هست. آره یه نوع تعذر دیگه، میگه مثله هست ولی این حکمن مثل تعذر. متعینه که بگیم اول، بعد میگیم خب پس این منتقل به قیمت شد. قیمت میخوایم حالا بذاریم روی این، چوری قیمت گذاری کنیم؟ اینجا که الان نمیارزه که. اینها گفتن که قیمت المس فیتر کرد مفازن و همون بیابونی و یحتمل آخر و مکانن او زمانن که سقط المثل فیه عنل مالیه. این احتمال هم وجود داره که بگیم آخرین مکان یا آخرین زمان که این در حقیقت مثل دیگه از مالیت ساقط شد. حالا مثلا من بخوام مثال بزنم، همون مثلا یخی که تو تابستون بود یه ارزشی داشت دیگه، بعد هوا یه مقدار رو به خنکی گذاشت، این یخه هنوز یه ذره میارزید، هنوز هوا اونجوری نشده که مردم نسبت به یخ مستغنی باشن، نیاز نداشته باشن، یه مقطعی میرسه کلن دیگه از مالیت میفته، یخ هیچ گردشی نداره. تا قبل از اینکه به این مرحله برسه هوا یه قیمت نازلهی داشت این یخ، اونو باید ملاش قرار بدی. وقت تو مکانش چیه؟ بگه آخر و مکانن که این یه ارزش مالی داره. مثلا قاعدتا باید اینجوری در نظر بگیری. نه ببین از اون بیابون داری خارج میشی، ببین تو اون وسط اون بیابونی یه قیمتی داره، به خصوص اگه مثلا صعب العبور اینا هم باشه، خب اینا هم تأثیر گذاره تو قیمت. بعد میاد یه ذره حاشیه تر قیمت چی میشه؟ میاد پایین تا به یه جای آبادی برسی که دیگه اونجا اصلا رأسن از قیمت بیفته. قبل از اینکه به اونجا برسی تو اون حاشیه بیابون یه قیمتی داره، اونو ملاک قرار بدیم. این احتمالا مطرحه. حالا فرعون یه دقیقه بخون دیگه ولش کنه میشه دیگه، چون فرعونه صلی الله علیه و آله. خب آش احتمال یه سوال کردی ما رو اذیت کردی خودت، الان نمیگم جواب دارم براش، ولی خب خواستیم یه ذره دفاع کنیم از چه. یه سوال خوبیش مطرح کرد. کلاس تمامه، کسی میخواد بره میتونه بره. عرض نظرتون که من سوال شما رو بگم بیانشو، بعد یه مقدار بپردازیم به بررسیش. ایشون جلسه قبل که آخر جلسه هم بود این سوال رو مطرح کردن که آقا شیخ انصاری در صفحه 237 یعنی همون آخر جلسه قبل فرمود که ولذا، همون خط آخر پاراگراف اول، لذا لوجد هذا الفرد من المصر لم یقدح فی صدق تعذر کما ذکرنا فی الوصله الخامسه. چون اینجا ظاهر عبارتش اینه که آقا اگر این نمونه پیدا میشه ولی یه آدمی هست 200 برابر قیمت داره اینو میفروشه، به مقتضای رغبتشون مردم حاضر نیستن که پولی رو بدن مگر ملجع بشن، و شیخ اینجا ظاهر عبارتش اینه که این فرد از مثل، این مثل فردیست که اصلا متعذره، با اینکه هست تا میتونی بری تهیه بکنی ولی اینگاه تعذر مثله، منتقل به از کنم قیمت میشود و شما ملزم نیستی چنین مثلی رو تهیه بکنی.
اعذار نداریم ولی تعذر داریم.
آره تعذر هست. بعد وقت مشکلم سر اینه که شیخ میگه کما ذکرنا فی المسألت خامسه، بعد میای تو مسئله خامسه. خب ایشون عرض کنم که تو مسئله خامسه صفحه 223 خب بله یه تعبیری داشت که اما امکان پاراگراف دوم لعجل تعذر المس و عدم وجدانی الا اندم یعطی به از یدم ما یرقب و فی الناس. اینو ایشون فرمود چی؟ فرمود که ممکنه کسی بگه و ظاهر که این محل نزاع است و این بگیم به خاطر نکته ضرری بودنش، کسی ممکنه بگه آقا وظیفه نداریم بریم مصر رو تهیه بکنیم. ولی مشکل اینه صفحه بعدش گفت لکن الاقوام ازالک وجوب و شرائع. آقا شما میگی تو مسئله خامسه ما گفتیم این از مسائل تعذره، بعد اینجا داری میگی که نخیر آقا برو بخر تهیه کنینو. این یه تفاوتی دیده میشه تو عبارت. اون وقت جالبم اینجاست که من فقط دیدم مرحوم آقای شهیدی این مطلب رو تذکر داده، گفته آقا این فرمایش مرحوم شیخ با اون حرف اونجا تناقض داره، اونجا گفته وجوب شرا، اینجا یه چیز دیگه گفته. البته حرف رو مرحوم شهیدی اینجا نزده، همونجا الاواش رازاله میگه مرحوم شیخ توی مسئله سادسه که این بسته ماست یه حرفی زده که با اینجا در تعارض و تنافی است. اشکال روشن شو؟ خب کسی جوابی داره در دفاع از شیخ داره؟ خودتون که چیزی دو ذهنتون نیست دوستان دفاعی
خارج از مطمئن، یعنی که بگیم که مثلا اینجا چیزی که شیخ میفهمه که این حد اینجا نبوده، اینجا یه حد خیلی بالاتر یه تعذر وجود داره، اونجا در حد اینکه مثلا طرف یه همون پیرمرده است، حکم پیرمرده خیلی آده برونه مخابده.
مشکلش میدید چیه؟ اینم یکی توجیهاتی که من خودم میخواستم اینو یه جوری بماسونمش. مشکل سر اینه که میگه کما ذکرنا فی المسئله الخامسه، که نه کما ذکرنا از خامسه، یعنی همین رو میگی کما ذکرنا، میگی آقا خب شما چی گفتی تو مسئله خامسه، شما تو مسئله خامسه چی گفتی؟ خب همینا رو گفتی دیگه، گفتی آقا به ازیاده، یعنی انگار همین چیز هنگفت رو هم ما تو مسئله خامسه گفتیم که همونجا گفتیم که آقا باید بری بخری. چون معنا نداره که الاقوا وجوب و شرا ذلك و وجوب شرا رو بزنیم به یه چیز دیگری. این حد داری چی عرض میکنم؟ این
رازه را قبل به الاقوا بوده باشه،
بله اونم یه توجیه گیرین قبل از اون باشه اصلا، یعنی ما ولی خب ظاهرش اینکه نه، حرفی که من خودم قبول کردمه، یعنی یه مشکل اینجوری، یعنی دوتا توجیه اینجوری میاد دوتاش هم خلاف ظاهر. یه حرف دیگه هست و اون حرف اینه که این دیگه آقا هازا قایت زورناه ها، هیچ کدومش هم به خودم نچسب، هیچ کدومش. این اونم اینه که بگیم که آقا ببینید یه موقعی هست شما میگی آقا عرفن متعذر است، خیلی ما که روایتی که نداریم که آقا در فرض تعذر و عرفی شما وظیفه داری بری چیکار کنی قیمت رو بدی، روایت که نداریم ما تابع دلیل. کسی ممکنه بگی آقا بله این صدق تعذر میکنه، بحث سادس هم حواستون هست چیه دیگه، بحث از سادس اینه که اصلا این مثل وجود ندارد، من میخوام قیمت گذاری بکنم، بعد میگیم خب حالا که میخوای قیمت گذاری بکنی فرض بکن متعذر است، که بعد به مناسبت این حرف مطرح کرد شیخ. وقت کسی بگی که آقا شیخ اینجا که داره میگه آقا لم یقدح فی صدق تعذر، اونجا هم قائل شده که آقا این متعذر از عرفن، ولی با این حال گفته اقوا اینه که باز هم باید داری تهیه بکنی، اون غیر ممکن که نیست که. منتها چرا اقوا دونسته بچه اقواییتش این، مثلا مرحوم آخون گفته که بچه اقواییتش اینه که آقا خب درسته که ضرر است برای زامن که بخواد یه همچین هزینه این گفتی رو بده، برای مالک هم ضرره چون او رو شما داری محروم میکنی از مصر، لذا تعارض ضرره اینه و اینها تعارض میکنن دیگه، لا ضرر اینجا هیچ جایگاهی نداره، ادله وجوب زمان مصر اینجا میاد اطلاقا داره. البته بعضی هم جواب دادن ها، گفتن آقا اینجا تو تعارض ضرره این ما باید اقل و ضرره رو حساب بکن، صرف این که میگی مالک متضرر میشه از یک حقی که مثلا حالا این که مثل بالاخره اولا و به ذات اون رو میتونه مطالبه کنه و حق داره، شما داری او رو محروم میکنی از مثل، این اصلا قابل مقایسه نیست با اون ضرری که اون زامن بیچاره میخواد 200 برابر هزینه بکنه. از اینجا لازرر هست به نفع ازامه. اون بحث اینجا مطرحه. من خودم احتمال میدم، یعنی شاید شیخ میخواد اینجوری بگه، یعنی بگه آقا بله عرفن متعذر هست، ولی با این حال اقوا این است که باید بری همینی که متعذر از عرفن رو تهیه کنی، اون غیر ممکن که نیست که.
سلامتی اینجا در مورد
شرایط
شرایط
نداره. چرا آقا صفحه 200 کجا؟ فهم نداره
237
کار نداریم. گفته لم یقدر فی صدق تعذر. خب این شبه درست میشه که خب پس متعذر است و متعذرم باشه منتقل به قیمت میشه دیگه. پس چرا شما ملزم کردیم اونجا گفتی برو مثل رو بخر؟
اونجا
ممکنه
صدق تعذر
نه. آها بس معیدی شما.
اونجا گفته که تعذر صادقه،
منتها
حکمش چی؟ حکمش اینه که
وجوبش. البته تعبیر اینجوری نکرد تعذر صادقه آقا. تعبیر اینجوری نگه. گفت آقا این ضرری میشه. تعبیر اینجوری نداشت. نگاه کنی خودتون.
معذرت
قاعده ضرر. نه دست بده. آها شیخ تبار این دیگه حاضر قاعده حضورش. من فکر کنم
خوبه. چون
همون اعواز
رو
دارن شده
با تعذر
فرق گذاشته. اعواز
بله
فرق
گذاشته. اونجا صفحه 225 هم فهمون
که
اما من تعذرهی صفحه 225 آخرش.
خب
اما من تعذرهی فسا یکی رو
تعذرهی تو بلد مطالبه ها، یعنی تو بلد مطالبه هم نتونی. تعذر نیست توی بلد مطالبه.
اب
نداره، ولی آخه میگه ما گفتیم تو مسئله خامسه.
گفته
یعنی انگار اینو پذیرفته که ولو این که در بلد مطالبه متعذر است، ولی چون وجود دارد باید داری تاییدش کنی. نکتش اینه که اون وقت جمع بکنه بگیم آقا تحافظی نیست. معیدش هم اینه که آقا هیچ کس نگفته که شیخ تناقض گفته. فقط من حالا از تتبع تمام نکردم و یه مقدار نگاه کردم دیدم مرحوم شهیدی گفته تعارض داره، تنافی داره، ولی نه مرحوم سید، دیگران هیچ کس رو من ندیدم. قایت الامال هم نگاه کردم به چشم نخورد که متعرض این تعارض و تنافی بشه. گمانم اینه که این بچه اخیر بچه بدی نباشه. حالا باز شما تأمل کنید روش. چی فهمید؟ مجلس
قاعده
ضرر نه 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 دیگه بحث سر همینه. اگر شما گفتی آقا شاره میگه من حکم ضرری ندارم تو قوانین خودم، اگر شما اون جواب داده، اونو بحث مفصل داره. برخی از احکام اصلا وارد شده در مورد ضرر، یعنی لا ضرر اصلا از اول شامل اونا نیست، ولی نه یه سری از احکام هست اصلا بیس و پایه ضرر نیست. این حرفم زدن تو زمان اتفاقا، بعضی ها گفتن لا ضرر تو بحث زمانات نمیان، از اون وقت جواب دادن گفتن ببین یه موقع از ضررهای متعارف بله لا ضرر نمیان، ولی فرض مثلا اینکه شما میخوای یک ضرر غیر متعارفی رو تحمل بکنی به یه قیمت هنگفتی میخوای تن بدی، اینجا لا ضرر میاد. لذا مثلا حج میگه آقا هزینه داره، ولی اگر گفتن که آقا باید 200 برابر قیمت پول بدی بری حج، واجب حج یا نه؟ شاره تو رو مستطیع میدونه یا نمیدونه؟ اینجا بعضی گفتن آقا لا ضرر، با اینکه حج بالاخره هزینه داره. هیچ کس نگفته آقا بالا ضرر بعد هزینه رو بعد بگیم نه بعد مجانی بری. این هیچ کس نمی بله؟
ملاک چیه برای تشخیصه؟
ملاک برای تشخیصه؟ ها اونا بحث مثلا مفصله قاعده لا ضرر شروع تو اصول میخونیم خارج مفصله. خود شیخ هم یه مقدار بحث کرده لا ضرر رو، ولی خیلی مستوفا نه. این دیگه برمیگرده به استظهار فقیه و قران شواهدی که از روایات متعددی که تو لا ضرر هست. لذا ادهی بی وجه نیست بگن آقا لا ضرر، ولو تو باب زمانات و اینا یه ضرری هست همیشه، ولی دیگه اطلاق نداره که شامل ضررهای این گفت بشه. حداقلش این اطلاق نداره. همین بسته برام.